بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره استعمال لفظ واحدی در اکثر از یک معنای واحد. گفته شد که در این باره 4 قول اعلام شده است تا زمان مشهور. قول اول: جواز اطلاقاً در صورتی که کلام منفی باشد یا قضیه سالبه باشد، که قصد شود مثلا از یک کلمه عین چند معنا در جمله واحدی لیست العین موجوده، 2 یا 3 تا عین را در نظر بگیرد. این استعمال درست است اگر در کلام موجب و قضیه موجبه باشد، جایز نیست. قول دوم عبارت است از تفصیل بین کلمه مفرد و کلمه تثنیه و جمع، که این قول می‌دانید این قول همان قول صاحب معالم هست، قدس الله نفسه و زکیه، که مفرد قابلیت ندارد و اما تثنیه و جمع وسعتی دارد و قید وحدت ندارد، امکان این استعمال وجود دارد. و قول سوم قول محقق قومی است که در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 130 تا 140 می‌فرماید که از هر این است که جایز نیست استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اطلاقا، و قول 4 این است که می‌فرماید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست عقلا. این 4 قول تا زمان مشهور اصول بوده است، و اما رأی سیدنا الاستاد و امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا مانعی ندارد. بعد از طرح این اقوال، کلام خود محقق خراسانی را شرح بدیم که در ضمن کلام ایشان نقد و ملاحظه نسبت به 3 قول دیگر ذکر می شود. محقق خراسانی می فرماید که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست عقلا. محقق خراسانی می فرماید که استعمال لفظ در اکثر از یک معنام در استعمال واحد جایز نیست عقلن، برای اینکه لفظ فانی در معناست و بعد از آن که فانی در معنا بود، یعنی یک لفظ قالب برای یک معناست، بیشتر از یک معنا در قالب لفظ نمی گنجد، لذا ارتباط فناء لفظ، لذا شاهد بر فنای لفظ در معنا این است که حسن و قبح معنا در لفظ اثر می گذارد. اگر یک معنا قبیح باشد، لفظی که برای اون معنای قبیح به کار می رود قبح خواهد داشت. مثلا اگر یک شیء آلوده و نجس است، کلمه و لفظی که نسبت به آن معنا به کار می رود دارای قبح خواهد بود. این تأثیر یا این اثر گذاری برخواسته از این نکته است که ارتباط بین لفظ و معنا به صورت فنا و فانی هست، یعنی لفظ فانی در معناست و قالب معنا می شود. بنابراین یک لفظ که قالب یک معنا بشود امکان ندارد که یک قالب دو شیء را در یک آن فرا بگیرد و احاطه کند و موجب خلف هست. اضف الی ذلک که در استعمال واحد در مقام استعمال معنای واحدی لحاظ می شود. اگر در همون مقام استعمال فرض کنیم که معنای دیگری هم لحاظ بشود، اجتماع بین لحاظین که اجتماع مثلین و ضدین هست. برابر این حق این است که لفظ واحد در استعمال واحد بر دو معنا به نحو مستقل وجود نخواهد داشت، ممکن نخواهد بود. و این فرمایش محقق خراسانی را محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی تأیید و قبول کرده اند، با فرقهای مختصر، با تغییرات مختصری که اشاره بشود خالی از فائده نیست. محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد یک همان صفحه 76 می فرماید که استعمال لفظ واحد در بر معانی متعدد به نحو این که هر معنا مستقل لحاظ بشود امکان ندارد. چرا؟ چون لحاظ معنا برای لفظ یک لحاظی است که مقوم استعمال است، در صورتی که لحاظ واحدی وجود داشت اگر لحاظ دیگری فرض شود در استعمال واحد بگیم که العین هم فضه هم ذهب اراده بشود، لازمش این می شود که فضه ذهب باشد و ذهب فضه، یعنی دو معنا نیست. در حقیقت حرفی است که باید بگیم یک حقیقت را دو حقیقت فرض کرده اید که اگر درست باشد آن دو حقیقت باید یک حقیقت باشد که مطابق با واقع است. و محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه همین مطلب را بیان میکند، منتها با تعبیری که ایشان دارند. میفرمایند در بحث وضع که وضع عبارت است از ایجاد معنا به توسط لفظ، منتها ایجاد تنزیلی، ایجاد تنزیلی و وجود تنزیلی، ایجاد و وجود که یکی هستند، فرقشان حیثیتی است. من حیث الفاعل ایجاد، من حیث الفعل و مفعول وجود. بنابراین ایجاد تنزیلی که توسط لفظ هست یقتضی وجود، ایجاد تنزیلی واحد یقتضی وجود تنزیلی واحد. این یک حقیقت است در باب وضع که قابل انکار نیست. و محقق عراقی هم در کتاب نهایت الافکار جلد یک صفحه 105 تقریبا میفرماید که وضع الفاظ برای معانی به این مضمون: ایجاد المعنا هست، هر معنا یک ایجاد دارد، و اگر دو معنا در یک آن ایجاد بشود قالبی ندارد، باید دو لفظ باشد، یک لفظ یک ایجاد هست، یک معناست. بنابراین عقلاً استعمال لفظ واحد در معانی متعدد امکان ندارد. فرمایش این محققین را به طور ساده و آسانسازی به دست آوردیم. محقق خراسانی یک اشارتی دارد نسبت به کلام صاحب معالم و محقق قومی که به اختصار باید اشاره بشود. می‌فرماید اما تفصیلی که گفته شده است درباره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که اگر مفرد باشد لفظ مشترک نمی‌توان در معانی متعدد به کار برد، اگر تثنیه و جمع باشد اشکالی ندارد. شما که معالم قطعا انشالله خوانده باشید، قوانین از درس کنار گذاشته شده است، اما معالم احتمالا هنوزم محل تدریس هست دیگه، درسته؟ خبر ندارید. قوانین که عوضش اصول فقه آمد، اما معالم هنوزم محور تدریس هست
نیست.
خب معالم هم یک اصولی جایگزین شده است که نمیدانم، اما قوانین که اصول مظفر آمد به سر جای قوانین قرار گرفت، قوانین از دائره تدریس خارج شد، ولی کلام و رأی و تحقیقاتش در ضمن بحث‌های اصول با عبارت‌های ساده‌تر وجود دارد. محقق خراسانی می‌فرماید که استدلال صاحب معالم این است که مفرد وضع شده است برای معنای واحد با قید وحدت، در صورتی که قید وحدت در معنا وجود داشته باشد، یعنی جزء معنا بشود، جایی برای معنای دیگر وجود ندارد. قید وحدت یعنی همین معنا ولا غیر. محقق خراسانی می فرماید با شرح استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که مفهوم منظور از وحدت کدام وحدتی است؟ وحدت به سه معنا به کار می رود. یک وحدت مفهومی، مثل این که یک مفهوم یا یک اسم جنس را که به عنوان یک مفهوم در نظر بگیریم در برابر یک جنس دیگر، مثلا رجال در برابر نساء یک مفهوم است. این مفهوم به عنوان این وحدت، این وحدت مفهومی که یک مفهوم واحد در برابر مفهوم واحد دیگر هست با کثرت و تعدد تنافی ندارد و فقط استعمال در یک معنا را منحصرا در اعلام نمی کند. و اما اگر دو یعنی معنای اول وحدت به سه معنا گفتم به کار می رود، یک وحدت مفهومی، دو وحدت در وجود به چه معنا؟ که در حقیقت برمی گردد به وحدت در تشخص. و اون وحدت عبارت از این است که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اون وحدت تشخص است، لازمه وجود یک شیء هست، لازمه شخصی وجود یک شیء مساس و استکاکی به کثرت و وحدت ندارد، فقط لازمه وجود یک شیء هست. پس اگر منظور از وحدت، وحدت در تشخص باشد، باز هم اشکالی ایجاد نمی کند. اما اگر منظور از وحدت به نحو ماهیت به شرط لا باشد که همین است ولا غیر، اگر وحدت به این معنا باشد که گفته می شود علی ظاهر نظر صاحب معالم هم این باشد، در این صورت وحدت می شود از ما از قبیل ماهیت به شرط لا که همین معنای واحد است و غیر از آن نیست. در این صورت معنای وحدت با کثرت منافات دارد. تا اینجا حرف درست است، اما وجود این وحدت در معنای لفظ واحد و مفرد قابل التزام نیست، بلکه یک ادعای بلا دلیل است. برای اینکه وحدت جزء موضوع الله برای لفظ مفرد قرار ندارد، لفظ وضع می شود برای طبیعی معنا، قید وحدت جزء موضوع الله نیست، یک امر واضحی است. و اگر این امر واضح و نپذیریم، وحدت رو به معنای به شرط لا در نظر بگیریم، از اساس به مطلب شما به مشکل برمیخورد. برای اینکه شما یه صاحب معالم میفرمایید که با قید وحدت مفرد دلالت بر معنا وضع شده است، بر معنا با قید وحدت اگر وحدت رو کنار بگذاریم استعمال لفظ در جزء موضوع الله می شود و مجاز در میاد. این حرف که شما فرمودید با این شرحی که داده شد تطبیق نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر وحدت به معنای به شرط لا باشد، اصلا ماهیات متباینات هستند. ماهیت به شرط لا با ماهیت لا به شرط که کثرت را میپذیرد متباین هست، نه این که جواز داشته باشد مجازات جایز نیست، محال هست. اصلا متباینین که یکی در عوض دیگری به کار نمی رود. آنگاه می فرماید تثنیه و جمعی که گفته شده است اشکال بر آن بسیار واضح، عیب و نقصی که در اون استدلال هست بسیار واضح هست. برای اینکه تثنیه و جمع یک سیاقت خاص و واحدی دارد برای معنای واحد خودش، و تثنیه در معنای متعدد به کار نمی رود و جمع هم در معنای متعدد به کار نمی رود. تثنیه وضع شده است برای دو فرد، فردان من طبیعت واحده. مثلا اگر گفتیم عینان، منظور از عینان دو عین باصره هست یا دو عین جاریه، نمی شود که عینان بگیم یکی باصره اراده کنیم یکی جاریه. تثنیه وضع شده هست برای دو فرد از یک جنس، از یک سنخ، از یک سنخ معنا، و برای معانی متعدد به کار نمی رود. و بعد هم می فرماید که شما اگر اشکال کنید که مثلا زیدان میگیم دو نفر هستند، دو معنای متعدد، میگیم که این زیدانی که شما میگید دو معنا به معنای دو واقعیت متباین مراد نیست، بلکه زیدان دو مسمای زید اطلاق می شود برای دو مسما که از یک جنس و از یک سنخ در بیاید. با این توضیحی که داده شد، ملاحظه‌ای که درباره صیغه جمع هم وجود دارد روشن می شود که کلمه جمع هم برای معانی متعددی به کار نمی رود، برای افرادی از یک سنخ به کار می رود بر اساس سیاقت خاصی که دارد. و بعد هم اشارتی دارد که محقق قومی فرمودن که همین لفظ واحد به معنا در استعمال واحد بر معناهای متعددی به کار نمی رود. چرا؟ برای اینکه لفظ در حال وحدت با این خصوصیت وضع شده است. می فرماید که خصوصیتی که در حال وضع در نظر گرفته اید دخل به موضوع الله ندارد. در حال وضع ممکن خصوصیت های مختلفی وجود داشته باشد، هر خصوصیت حال وضع که دخل به موضوع الله ندارد. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا درست نیست و تفصیل جا و وجهی ندارد. بعد از که فرمایش محقق خراسانی را با اختصار و آسانسازی به دست آوردیم، رأی و نظر سیدنا الاستاد را یادآور بشیم که یکی دو تا نکته جدید در این رابطه دارد. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 180 می‌فرماید که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مشهور این است که عقلاً جایز نیست، یا معروف این است که عقلاً جایز نیست، و به اون دلیل مشترک بین محقق خراسانی و محقق نائینی اشاره و نقدی دارند. می‌فرماید آن که گفته می‌شود که در مورد استعمال لفظ واحد بر اکثر از یک معنا موجب جمع بین لحاظین می‌شود و جمع بین لحاظین در آن واحد جمع بین ضدین است. می‌فرماید این اشکال اصلاً وارد نیست، برای اینکه به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، این لحاظها وعاء ذهنی دارد. وعاء لحاظ ذهن هست، ذهن از وسعت بالایی که می شود گفت از وسعت لایتناهی برخوردار هست، می تواند لحاظهای مختلف را ذهن در یک آن در یک استعمال مورد احاطه قرار بدهد. بنابراین سیدنا الاستاد در مثالها هم این مطلب را یادآوری می کند که لحاظهای متعدد ببینیم در کلام شعرا هم آمده است. سیدنا الاستاد در جلسه بحث فرمودند که محقق اصفهانی، آقا رضا اصفهانی که غیر از محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، آقا رضا اصفهانی در کتاب النقد و الفلسفه فرموده است این مطلب را که لفظ واحد در کلام شعرا به معانی متعدد در استعمال واحد به کار رفته است. یک مثالی آورده است و آن این است: شاعر بود به شهری می رفت که اون شهر اسمش نجمه بود، و یک حبیب و دلداده داشت در اون شهر که اون فرد هم اسمش نجمه بود. وقتی که می رفت به سمت و سوی اون شهر، از راه و طریق سؤال کرد. سائل گفت که الا این و الا من، کجا کی را می خواهی و کجا می خواهی بروی؟ الا این و الا من. سؤال که اینجوری شد، شاعر در یک لفظ دو معنا را لحاظ کرد، گفت الا نجمه که هم بلد است، اسم شهر است، و هم اسم محبوبه او. بنابراین امکان دارد و استعمال هم می شود. سیدنا الاستاد که به خاطر دارم در بحث ها به مثال ها بسیار توجه داشت، مطالب علمی را در قالب مثال توضیح می داد و حتی بحث های عقلی را با مثال های عرفی می خواست که به اثبات برساند. اینجا یه مثال خودشان فرموده اند که یک فرد در آن واحد با دست خود یک کاری را انجام میداد، با پای خودش مثلا کار دیگری را انجام میداد. یک آن واحد، دو لحاظ، منظور جمع بین لحاظین، در یک آن دست را به کاری که مشغول میکنند پاراکاری که استفاده می کند در یک آن دو لحاظ جمع می شود. جمع بین لحاظین عقلا مشکل ندارد، به جهت اینکه ذهن این توانایی را دارد که بین لحاظین جمع بکند. و بعد می فرماید که اما عرفن استعمال لفظ واحد در آن واحد برای دو معنا خلاف ظهور عرفی است، که نتیجه رأی سید جواز امکان استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا عقلا درست است و استعمال لفظ واحد در آن واحد بر اکثر از یک معنا عرفا درست نیست. می فرماید اگر در استعمال ببینیم یک فرد می خواهد دو نفری که اسم هر دو مثلا حسن است صدا بزند، بگد جئنی به حسن یا ائتینی به حسن، و هر دو را اراده کند، خلاف ظاهر است. ظهور عرفی بر نمی تابد که یک استعمال دو معنا را بتواند برای مخاطب القا کند، و این خطاب مجمل در میاد، اجمال در خطاب عدم جواز بر خلاف ظهور. بنابراین در استعمال عرفن یک لفظ برای دو معنا به کار نمی رود که موجب اجمال می شود. مثالی که ایشان زدن هم کافی و درست بود. تا به اینجا آراء صاحب نظران درباره استعمال را یادآور شدیم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مناهج الوصول همان صفحه 180 از 177 تا 180 این بحث و ارائه می فرمایند. در نتیجه بیان ایشان مطابقت دارد با بیان سیدنا الاستاد که می فرمایند استعمال یک لفظ در معانی متعدد عقلا امکان دارد، مانعی وجود ندارد، و می فرماید که در کلام شعرا هم به کار رفته است، که شاید منظورش شاعر خاصی بود است که اسم ذکر نشده است. بنابراین عقلا اشکالی در کار نیست و عرفا مشکل دارد. اما یک جنبندی کوتاه، ما در استعمال عقلی لازم نداریم، ما حکم عقل را در استعمال وارد نمی کنیم، ما بس از استعمال عرفی و القا و تلقی عرفی در نظر می گیریم. سیدنا الاستاد که فرمودن که این حرف درست است در صورتی که بگیم انشاء همون ایجاد معناست، و اما اگر بگیم به معنای تعهد است، تعهد علامت است، علامت برای چند معنا هم میتونه علامت باشد، درسته، ولی عقلا درست است. خودشان فرمودن که در مقام استعمال خلاف ظهور عرفی است، و ما در بحث ما آنچه را که ما استهداف داریم و هدف گیری میکنیم این است که در استعمال عرفی یک لفظ در استعمال واحد میتواند چند معنا را در آن واحد پوشش بدن، جواب نخیر، یا بر اساس رأی محققین مثل محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، محقق قومی و یا بر اساس رأی سیدون الاستاد و سیدون الامام که عرفاً نمی شود لفظ واحدی معانی متعددی را فرا بگیرد و در جنبندی مطلب این است که در عمل اختلافی نیست، در بحث اختلاف وجود ندارد، محدوده بحث بدون اختلاف از کار در میاد. محدوده بحث یعنی استعمال لفظ و در مقام تخاطب و محاوره. یک لفظ بیشتر از یک معنا را نمیتواند برای مخاطب القا بکند. و اما از لحاظ عقلی ذهن گنجایشش را دارد، مطلب جداست، ربط به بحث ما ندارد. مطلب تا اینجا تمام، بحث بعدی یا اجزا یا بحث مشتق ان شاء الله. سلامتی آقای معززان، صلوات خط کنید.